سوال میکنن که چرا توی این چند دهه نیروهای اجتماعی فعالی که به ما وصلن در ایران نتونستن شرایط مدنی با این تعریف رو ایجاد بکنن؟ اسمش میذارن نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی. میگه دموکراسی هست، فرهنگش نیست. کی فرهنگ دموکراسیه؟ وقتی که کل ملت رأی بدن به کسایی که اینا میخوان، علنی، یعنی نوکرانشون بیان حاکم بشن رأی بیارن. تا اون موقع میگن فرهنگ دموکراسی تو ایران نهادینه نشده. این دموکراسی رو، مردم سالاری دینی رو، ما دموکراسی نمیدونیم. و آخرین عبارتش هم که اینجا عرض میکنم اینه که میگه جامعه، جمعیت ایران خیلی جوان بود توی یکی دو دهه گذشته، حالا کم کم مسن میشه، تا دو سه دهه دیگه ما اگه به همین روال پیش بریم میدونیم میشینیم یکی از پیرترین جوامع جهان، جمعیت هم نصف میشه احتمالا تا 30-40 سال دیگه با همین روند، چون رشد جمعیت منفی شد دیگه، این کشورهای غربی شدیم، رفت زیر صفر. از این به بعد رشد جمعیت زیر صفر رفت، یعنی از این به بعد جمعیت ایران کم میشه و پیر میشه. با این روال بری الان جمعیت 80 میلیونه، باز 20 سال دیگه، چند دهه دیگه جمعیت میرسه به همون 35 میلیون اول انقلاب و بسیاری هم پیر. میگه خب الان مسئله الان اینه، جامعه ایران جوان بود، یک تحرک طبقاتی بی سابقه هم اتفاق افتاد به خاطر سیاست‌های اقتصادی سیاسی زد و نقیزی هم که دولت‌ها تو این مدت آمدن اجرا کردن. جمهوری اسلامی یک مسیر ثابت و یک سیاست ثابتی رو تو همه دولت‌ها طی نکرد، جهت‌گیری‌هاش هی زیگزاگ رفت. شرایطش بخشش مربوط به شرایط بیرونی بود، بخشش مربوط به اینکه اصلا اینا بلد نبودن، بخشش مربوط به دعوای جنایی بود. چه طبقه‌ای تو جامعه، چه گروه‌هایی 20 سال دیگه رشد میکنن یا میان پایین. یه مرتبه تو کشاورزی اتفاق میفته، تو صنعتی، تو تجارت خارجیش اینجوریه، تو سیاست خارجیش اینجوریه. حالا این گیجبازی ها فقط خود ما رو گیج نگرده، اونا رو هم گیج کرده خوشبختانه. یه علتی که اینا نمیتونن بفهمن چیه، مثلا شنود میگذارن توی سری ترین جلسات. بعد اتفاقا من میگم که خیلی خوبه همه کار میکنن، بعد میرن یک جور دیگه درست برنامه میریزن. این هایی گوش میکنن میبینن که هر جلسه یک چیزی میگن، بعد یک چیزی تصویب میکنن، خلاف شما عمل میکنن، میخوان عمل کنن، سه جور عمل میکنن. این باعث میشه که اونا گیتشن. اینا الحمدلله جزو مزایای شیر تو شیر بودن بعضی از نهادهای مدیریتی، نه همه حالا ولی بعضی ها. مثلا ما تو عملیات بعد سال 63 قواس بودیم، انواع آموزش های قواسی تو باطلاق چجوری بجنگید، تو اگه گم شدین یک هفته تو این نیزارا چجوری زندگی کنیم، دم چی که بعد ساعت دادن، ساعت زیراوی هم مثلا تا اون موقع نیدویدیم ساعت دادن. و بعد آموزش دادن که همه باید رأس ساعت دهونیم شب مثلا همه طبق ساعت نا. اصلا هیچ کس به ساعت نگاه نکرد، همه فقط بستیم که خوشحال بودیم ساعت های چیزی داریم، قواسی و مثل فیلم ها. بعد رسیدیم منطقه 30 ساعت پارو زدیم و مشکلات، رسیدیم جلوی خط دشمن تو منطقه شرق دجله، اون لباسای قواسی رو پوشیدیم آمدیم تو آب که ما بریم به حساب خط بشکنیم، بعد بلما و قایقا بیان. مسئول تیمون رو گم کردیم، هی دنبالش میگردیم، او دنبال ما، هم دیگر گم کردیم. بعد برگشتم بگم بچه هم میگم که راهکار ما کجا بود، خب ما کجا باید بریم؟ بابا این قیرتی بازی ها چه، اینا همه عراق دیگه، اینا همه عراق دیگه، این دهنه آتش نمیه، همین عراقی هم دیگه. بریم همجور هم رفتیم، ما با یک شهید خط شکستیم. لذا این منافعی هم داره که دشمن فکر میکنه که ما خیلی منظم دقیق فلان همه چی حساب شده، ولی که میره یک دهاتی از این برامد، نمیدونم چیز از این ور، یک عمله از این ور، یک تلری از این ور، یک دانش آموز از این ور، یک شوفر تاکسی، اینا نمیدونم گیج میشه. این الحمدلله از مزایای بله اینجوری بودنه. ولی حالا جدا از شوخی، ما با این بی حساب کتابی و بی نظمی، پی نگرفتن یک سیاست ثابت، هر کی میاد سر کار درست یه مرتبه 180 درجه شعارا و جهتا رو عوض میکنه، اینا خیلی مانع پیشرفته. درسته مانع پیشبینی دشمن هم هست، مانع پیشگوییشه، اما مانع پیشرفت خود ما هم هست. خیلی کارا دوباره از صفر شروع میشه. تو مدیریت ها ما الان هر چی ضربه میخوریم از ایناس خودش شده. ملت از شعارهای انقلاب بعدشون نمیاد، خوششون میاد. حتی همینایی که خیلی چیز نیستن بهشون کمترین توضیحی میدی دوست دارم بگم آقای افرا ما قبول داریم. میگه تو رو قبول ندارم. یه وقت یک دانشگاهی هزار سال پیش یک جلسه بود. آشد طرف یک شبهه‌ای کرد علی قرآن و حرفا. من فهمیدم یه دو تا مقاله برش خونده بود تو همین سایت ها و حرفا. ماهواره چیزی اینا جوابش دادم و متقاعدش کردیم و فلان و اینا و بعد دیگه ساکت شد. من هی ازش سوال می‌کردم، می‌خواستم کلاً همه حرفاش جوابش بگیره و حرفاش پس بگیره. اینم دیگه بدبخت به مثلا تتپتو به چه کنم و اینا افتاده بود که خلاصه گفت آقا دیگه منظورش بود تسلیم بابا. 10 تا سوال او رو جواب میدی، 10 تا سوالم میپرسی که یعنی معلوم بشه من خودم نفهمیدم چی گفتم، واقعا نمیفهمید. من اینو گفتم برای که تو جمع شبهه تو فکر بچه‌ها ایجاد نشه. جلسه تمام شد، اما این لاشین میرفتم بیرون، دم در آمد کنار ما و اونا، حالا شدم اتفاقی به هم خوردیم. من دوباره ازش پرسیدم جواباتو گرفتی اینا، یعنی مثلا خوشت آمد از این جواب؟ گفت از حرفاتون خوشم میاد، از خودتون بدم میاد. حرفاتون همش درسته، هرچی فهم میکنم این حرفا غلط میشه. شما کی؟ بعد فهمیدم یک مشکلی تو شهرستان داره بیچاره، پدرش درآورده. حالا مثلا یه آخوند یه پاسدار یه کسی هم بوده و کنارش تو منطقه، یه آدم نفهمیه یه آدم ظالمی بوده یا اصلا نفهمیده که با این چی شده. این یک مرتبه دیگه نتیجه گرفته مشکل از خود قرآنه، مشکل از اسلام. الان هم همینطوره. الان هم اگر مسائل درست فرمودن در سیره پیامبر امیرالمومنین، یک سازمان یا دولت اسلامی چقدر باید روی کنترل و نظارت بیرونی سرمایه گذاری کند با تاکید به کنترل درونی، هر دوش خیلی تاکید شده. هم پلیس درون که تقوا و تهذیب و اینا باشه. اگه شما دقیق ترین سازمان های اطلاعاتی نظارتی اینا رو بگذاری، از درون یک انسان پوسیده باشه، بهترین قانون، بهترین حکومت، بهترین مکانیزم نظارتی، باز آدم بلده چیکار کنه. به شیطان درس شیطنت میده، باز بلده چیکار کنه. اگر اما اگه دو طرف بگه حالا آقا تقوا و طهارت نمیدونم تهذیب نفس اینا بله خیلی مهمه، منتها همه تهذیب نفس نکردن نمیکنن. مثلا مسئله اغلب مردم تهذیب نفس نیست. تا حالا ما هدفمون ملاقات با خداست و لقاء الله، میخواییم بریم خودمون آماده کنم، این همه مقدمه حرفا چی؟ عشق هم اینجه. حالا بعدن لقاء الله هم شد، بعدن لقاء الله شم میکن. هدف اینجه اونا چی؟ صالح‌ترین آدم اگر بره سیستم رو درست نکنه، یعنی یه کاری نکنی که اختلاس، دزدی، خیانت سخت و سخت‌تر شه، هی سخترش نکنی، همه نه تعذیب نفس کردن. تازه آدمایی هستن یک دوران تعذیب نفس میکنن. آقا کسی دهی 60 شهادت طلبه، دهی 90 ممکن دوز شه، مگه نیست؟ مگه نبودن؟ دهی 60 شهید زنده بوده، دهی 90 دوز شده. مگر انسان رو میشه برای همیشه کسی از بیرون گارانتی کنه؟ ولی شما صالح ترین آدم باش اگر مدیریت و روابط عمومی تو سیستم مدیریتتون رو شیبشو به طرف صلاح نکنی، کاری نکنی که دزدی و گناه سخت و سخت‌تر بشه. محال نمیشه ولی سخت‌تر شه، نظارت شفاف‌تر شه. خب میکنه میشه. بعد تو خودت تو دفتر خودت نشستی آدم درستی، ولی هم بیخ گوشه تو تشکیلات خودت هزار اتفاق میفته، نمیفهمی، وقتی میفهمی هیچ غلطی نمیتونی بکنی. یک مثال برای شما بزنم، این سرویس اطلاعاتی چجوری از دهه ها قبل که هنوز فضای مجازی و اینترنت تو ماهواره چیزا نبود، این امکانات جاسوسی که الان هست. خب مثلا عروض دیدم تو هم اینترنت یک دوربین فیلم برداری بنزه نخود، بلکه کوچکتر، شاید واقعا نصف نخود هم کمتر بود، حالا اونو که علنی اعلام کرد کاملا به رنگ محیط، یعنی الان دیوار بشینه شما نمیبینیش مگر 10 نفر دقت کنن پیداش کنن. پرنده کنترل از راه دور گاهی از 10 کیلومتر اونورتر، که تو هر اتاقی میتونه بره، تو هر مذاکره دو نفری، تو اتاق خوابت بیاد، تو اتاق سریترین جلساتت بیاد. همه کل سریترین بحثاتو تو نظام، تو سیستم، رو اقتصاد، تو سیاست، اینا همه رو در کامل فیلم برداری با شفافترین صدا. اون روز من تو اینترنت نمیدونم چیزی رو که اونا دارن چیز میکنن. حالا اینجا هم شاید ساخته باشن یا بتونن بسازن ازش، من نمیدونم. ابزار اطلاعات گرفتن و فلان اونا اصلا اینجور، یا یک چیزی دیدم برای ترور که اصلا لازم نیست کسی بیاد ترورت کنه، یک چیزی بود به شکل مثلث، این همه تو اینترنت الان سرچ بکنید میاد. توی که از همین سایت های داخلی من دیدم که یک چیزی به همین اندازه، شما تو خیابون داری میری یا توی ادارتی یا ای بر او بری، هدف میگیره مستقیم میزنه تو پیشونید و طرف مثلا 5 کیلومتر اورتر اصلا اینجا نیست، کنترل از راه دور، خود او گلوله است، لازم است شلیک بشه چیزی، خودش گلوله است، مستقیم ترق تو پیشونید میفته. مسموم که از راه مسمومیت های تماس پوستی، تماس نمیدونم چیزایی که اصلا تصورش نمیکنی. خب حالا که این امکانات که مثلا 50 سال پیش که نبود، الان هست. ما حالا هرچی هم ضد جاسوسی قوی، شما تهش دیدی تو همه هیئت مذاکرات هسته‌ای تا الانش که یک جاسوس در اومد، حالا بعدش نمیدونم ها این یکیش که در اومد که گفت اصلا با ساعت تلویزیونشون داد، تلویزیون دیدین دیگه، من خودکارش ساعتش چی بود که کل جلسات رو به حساب سری اینا رو، اصلا نیاز به این عمل نیست. من شنیدم از طریق همینا کارخانه های سازنده کل جلسات حکومتی رو میتونن ضبط کنن. یعنی همونجوری که الان من دارم با شما حرف میزنم، یک نوارش هم بره، یک گزارش هم بره بشه. خب الان ما روی قضايا باید بله حساس باشی، اما با این چیزا نمیشه یک انقلاب رو نگه داشت. مردم رو باید نگه داشت. مردم اگر مردم رو به خصوص طبقات متوسط به پایین و بالاخص مستضعفین و محرومین، اگه اینا رو رابطت با اینا قطع شه، با اینا نتونیم، اینا رو نفهمیم دیگه، زبان اون رو نفهمیم، اون زبان تو رو نفهمه، از آمریکا نترسید، از خودتان بترسید. امام گفت اون لحظه ای که رابطتون با مستضعفین جامعه قطع شه، با سرمایه داران جامعه مدام رفت آمد بکنید، اون لحظه سوت خطر رو بکشید که سقوط شروع میشه. مسئله فرهنگ، ایمان، عقیده، این گزارشی از وزارت سرویس جاسوسی که ما چجوری کتاب تولید میکنیم تو کشورها، روزنامه ها، رسانه های خودشون رو به خدمت میگیریم با پول خودشون. این میخواستم بگم تا از این واجب تر، چون دیگه وقت من تمام میشه. محورهای اصلی که رسانه های دشمن سر همه چند روز اخیر بهش پرداختن، چون شما تو بحث باید راجع به جنگ نرم میگن جنگ نرم جنگ نرم، خب جنگ نرم همین هست دیگه، یک بخش مهم بشه. ببینید توی رسانه های اینا خطاب به مردم ما چند تا محور اصلی تعریف کرد. همه اینا که میگن رسانه های بیگانه یا نشریات خیلی مهم و پرمخاطب اینا، محوری که تعریف کردن، یک تبدیل اعتراض به گرانی به شعارهای ضد حاکمیت، مطالبه رسیدگی به مشکل خاص اقتصادی مثلا این چند هزار نفر به مطالبه براندازی حکومت و تغییر نظام. رادیو فرانسه از قول یک کسی میگه مردم ایران دارن به صراحت میگن ما مشکل ما گرانی نیست، ما حکومت مذهبی نمیخوایم. آلترناتیو ها از دل همین حرکت و همین شعارها باید بیرون بیاد. خوشبختانه در این بار مضمون اجتماعی اعتراض ها خیلی پررنگ، یعنی مضمون سیاسی و اینا نیست، بیشتر اجتماعیه و این مهمتره براش، چون سیاسی مالکش خاصیه و موقت هم هست، اجتماعی مال همه است، به خصوص طبقاتی که فشار روشونه و دائمی هم هست. یکی دیگه میگه بیش از 100 تا ویدیو تو فضای مجازی که گذاشته شد، اینا همه بعضی از این ویدیوها اصلا مال جاهای دیگه بود، مال زمان دیگه بود، اصلا مربوط به این قضایا نبود، مربوط به ایران نبود، پخش کردن. چند موردش رو تحلیل کردن که اصلا ساختگیه، سناریو فیلم ساختن، مثلا 10 نفر تو هوای تاریک تو این کوچه تو این کوچه بدوی بر فلان، اما یه بخشش هم واقعی از کف خیابون. بیش از 100 ویدیو رو میگه تو فضای مجازی تحلیل کردیم، به یک واقعیت روشن برسیم. اونی که اول شعارها علیه دولت و مسئله گرانی بود و بعد تونستن تشکیلات این شعارها رو ببره علیه اصل نظام. یکی دیگه شون میگه که ما باید کاری بکنیم، هی نگن که آقا مشکل صندوق و فلان بانک و فلان مؤسسه اینا حل شه. میگه نه آقا، بیخ داره قضیه، باید مسئله جمهوری ایرانی، باید جمهوری هست. حالا چه جمهوری ایرانی معنیش چیه؟ میگه جمهوری مثلا هر کشوری یک جمهوری قبلش بذاری، یک یایم آخرش بذاری، میشه جمهوری او. ایران کشوره، جمهوری ایرانی یعنی جمهوری در ایران. خب جمهوری فرانسوی هم جمهوری در فرانسه است، جمهوری افغانستان هم جمهوری در افغانستانه، همه جا جمهوری افغانستانی، جمهوری نمیدونم فرانسوی، جمهوری فلان. اگر مراد از ایران ایرانی یعنی ناسیونالیسم، ناسیونالیسم هم ایدئولوژی حکومت نیست. نیشن استیت، ملت، دولت، ملت دولت همه جای همه کشورها برای اساس شکل گرفتن الان چند ده هست. اصلا شعاری که معنای تئوریکی نداره، منظورش جمهوری غیر اسلامیه، جمهوری لائیک. بلا جمهوری این هم جمهوری اسلامی هم ایرانیه، جمهوری ضد اسلامی هم ایرانیه، میتونه باشه. جمهوری ایرانی یعنی چی؟ میگه که باید این شعارا رو دامن بزنیم، ولی که جمهوری ایرانی اصلا معنای محصلی نداره و در هیچ کتابی تو علوم سیاسی ما همچی تعریفی نداریم اصلا، ولی این شعار خوبه چون پیام سیاسی داره. نمونه دیگه در گاردین و نیویورک تایمز و همطور مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز، نمیدونم فلان شخص استاد دانشگاه هاروارد، میگه باید سعی کنیم شعارها بره به سمت تغییر رژیم، براندازی رژیم و اینا عبارت اصلی پرمعنا اینه، گزاره اصلی اینه. و یه میگه ما وانمود کردیم که رهبرشون مریضه و پیرمرده و داره فوت میکنه و دچار گرفتاریه و اصلا بستریه، بیشتر این شخصی که میاد جلوی دوربینا بدلشه، جنگ روانی رو جنگ نرمی میگن، این بدلششونه. و بله آره. و تو اتفاقاتی که توی مثلا ممکنه 100 تا خیابون تو 20 تا شهرستان کوچیک توسط یک جمع حد اکثر چند هزار یا چند ده هزار نفر افتاده، اینو تبدیل کنه به اینکه تو تمام دنیا فکر کنن الان تمام اکثر ملت تو همه شهرها ریختن بیرون و دارن اشاره رو میدن و خیلی هم واقعا باور کنن، چون دیگه واقعیت که قرار نیست توی اینا بیاد، واقعیت هم شده مجازی نه واقعیت حقیقی. واقعیت اونه که ما به تو میگیم و خیلی هایی وقتا خودشونو میبازن، شما اینا رو دست کم نگی. حالا اینجا ایرانه و این مردمن و ولایت فقیه و ایدئولوژی شیعه و ایناست که خود ایدئولوژی شیعه براندازه، شغلش براندازیه. ما انقلاب خودش کارش براندازی، داریم براندازی میکنیم تو منطقه و تو جامعه. باز مار کسی نمیتونه با دوم شیر که نمیشه بازی کرد، ببینیم باز بیان ما رو براندازی کنیم. ما خودمون برانداز حرفه‌ایم، نسل قبلی که تو انقلاب بوده خودش انقلاب کرده و بزرگترین و خطرناکترین انقلاب تاریخ معاصر رو کرده. یکی گفتن ما دهه 50 شما اینجا بودید، بیرونتون کردیم، آمریکا یا انگلیس و اسرائیل، ما بیرونتون کردیم. دهه 90 هم از کل منطقه از 5 تا کشور دیگه بیرونتون کردیم. خودتون دارید میگید 4-5 تا پایتخت عربی در منطقه به اردوگاه انقلاب اسلامی پیوسته. ما برانداز حرفه‌ای، برانداز حرفه‌ای شدیم ما الان. الان بخوای میشه، میتونیم خیلی راحت میشه الان هر حکومتی رو سرنگون کرد. انقلاب ما بلد منطقه بناش بر این نیست که بریم تو کشورها ما انقلاب کنیم، ملت ها باید انقلاب کنن. ولی این که او میگه که اگر ما کاری بکنیم که یک جمع چند هزار نفره تو چند تا شهر بتونیم بکشیم تو خیابون و شعارهایی رو به زبان اینا منطقی، مثلا بچه مثلا نمیدونه چی هست، من مطمئنم همون گرفته پرچم ایران رو گرفت پایین پاره کرد، همون هر کی هست همون رو باش حرف بزنی، اگر تونست برای شما دو دقیقه حرف بزنه که اصلا پرچم چیه، ملیت چیه، اسلام چیه، غرب چیه، شرق چیه، یا مزدور پول بهش میده یا یک آدم احمقیه که همینقدر شعور نداره که پرچم ایران رو آتش میزنی، پرچم کشور تو آتش میزنی، کنارش هم میگی چیز جانم فدای ایران، جمهوری ایرانی، جمهوری ایرانی میخوایم نه اسلامی، هم جانم فدای ایران، هم هم پرچم ایران آتش میزنی.
در حال باید الله شده دارم که الله را حسب که اسلام
را حسب. الله را آتش میزن. چرا ایران را آتش میزنی؟
اسلامی شده.
خب اینا نشون میده که اصلا هیچ آموزش تئوریک و نظری حرفا نبوده و نیست. از یک هیئتی از کوبا آمده بود، اینا حساب سوسیالیستای جهان و کمونیستا اینا جمع شده بودن، همشون هم ضد آمریکایی و همشون هم جالب اینا طرفدار انقلاب ما بودن، جز یک چند تا از گروه های خاص کمونیستیشون، بقیه اکثر اینا چپای قاره آمریکا همه و از اروپا، چپای اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین، همه طرفدار انقلاب ما بودن. فرمان خیلی جالب بود. بعد کسی بود که گفت همیشه با چگوارا بوده، اصلا از اول دوران دانشجویی و مبارزاتشون اینا همیشه با چگوارا بود. ازش پرسیدم که بعضی آیات قرآن راجع به ضد تمرکز ثروت و ضد سرمایه‌داری غرب و اینا، آیه کنز و بعضی از روایات پیامبر امیرالمومنین رو خوندیم. بعد آمد گفت که چندشون بلند شدن کف زدن و اینا. بعد این آمد گفت که من در کوبا به خلاصه دوقلوی چگوارا ما رو می‌شناسن، همیشه با هم بودیم. وقتی او وزیر نیشکر بود من معاونش بودم، که یه روز آمد اسلحه رو برداشت و گفت من باید برم برای صدور حساب انقلاب و الا میان اینجا تو کوبا ما رو له میکنن. خودش هم آرژانتینی بود، یک پزشک آرژانتینی آمده تو انقلاب کوبا. گفت او وزیر نیشکر بود، من معاونش، من رفتم مسلسل رو برداشتم که بریم برای بولیوی و کشورهای دیگه تو آمریکای لاتین. گفت باید کشورها رو آزاد کنیم و الا ما رو اینجا نابود میکنن آمریکا. بهم گفت نه تو باید باشی، وزارت خونه بی آدم نمیشه، تو باش تو من میرم دیگه. اونجا از هم جداش نمیشون، رفت و کشته شد. من ازش پرسیدم که شما اولا گفت این آیاتی که خوندی اینا واقعا تو کتاب مقدستونه؟ این جمله های مربوط به عدالت و فلان اینا. گفتم بله. گفت یعنی دینتون حرفا رو میگه؟ گفت ما واقعا من تا الان هم نمیدونستم یه دینی تو دنیا هست که اوج شعارایی که ما سوسیالیستای انقلابی میدادیم بالاتر از او هست تو کتاب مقدس شما، از عدالت اقتصادی و در این حال دینه و دینش مثل پاپ نیست، دین که پاپ نیست، از کشیش و پاپ و آخونداشون خیلی متنفر بودن، ولی مسیحی جامعه آمریکا لاتین خیلی مسیحی و کاتولیک، اصلا پر جمعیت، بیشترین جمعیت کاتولیک دنیا اونجاست نه تو اروپا و آمریکا. پاپ الان هم که اهل همونجا هست. گفت ما دینی که میشناسیم اینه بوده. من ازش پرسیدم شما قبل از اینکه جنگ مسلحانه کنین و کوبا رو بگیریم از دست آمریکا و سلطنت رژیم سلطنتی، شما نیروهاتون آموزش کمونیستی اینا همه داده بودین؟ اینا گفت اصلا ما هیچ وقت نگفته بودیم ما کمونیستی. کمونیسم هم که مطرح بود بین ما منظور سوسیالیسم بود، نه اصلا بین ما کسی که کمونیست به معنی فلسفی یعنی الحاد اینا باشه نبود. گفت خیلی از نیروهای چریکای ما که مثلا مارکسیست و کمونیست بودن اینا خیلیشون هم مسیحی هم بودن، بین ما کشیش هم بود، منتها کشیشایی که کاتولیک کلیسا اینا تکفیر میکرد، میگفت اینا کمونیستن نه کشیش. اصلا ما برای ما گفتم شما کلاسای ایدئولوژی داشتین بین چریکایی که با کاسترو و چگوارا بودن؟ گفت حتی یک کلاس ایدئولوژی ما نداشتیم که مثلا تو جنگل تو کوها آموزش پارتیزانی اینا بریم مثلا بگیم که خب حالا مارکسیسم. گفت مثلا اولین باری که ما به فکر افتادیم که باید ایدئولوژی بیان بکنیم بعد از پیروزی بود که مصاحبه مطبوعاتی شده، از ما میپرسیدن شما کمونیستین، شما شورویین، با کین اینا، و اونجا گفتم بله ما کمونیستیم. ولی غیر از یک عده خاصی، چهار تا بچه روشنفکر دانشگاهی که کمونیسم و اینا رو خونده بودن و تحت تاثیر و فهم کردن راه دیگه هم برای رهایی از سرمایه‌داری غرب و استثمار نیست جز کمونیسم، غیر از چند نفر اقلیت اکثرا بچه‌های بودن که اصلا کمونیست به مفهوم فلسفی نبودن. حالا ببین این چی میگه؟ میگه مهم نیست شعار درست یا غلطه، این باید بیاد سر زبان‌ها. دیگه تصویرسازی که بین اکثریت جامعه با هستی اصلی قدرت شکاف‌های پرناشدنی هست، گسست کامل مردم از حاکمیت، یه هم خط دیگه که آقا اینا مردمن و او هم حاکمیت. اون طرف نیویورک مگزین یک کسانی تو شورای ایرانیان اونجا که وابسته به همین سرویس جاسوسی آمریکا هستن میگه مسئله فقط سیاسی نیست، مسئله کاملا بنیادینه و از همه ابعاده. باید بحث اینجوری بکنیم، چند تا مؤسسه اقتصادی و فلان اینا نیست، بحث خیلی بنیادین و ریشه‌ای‌تر. ایران اینترنشنال باید الغا کنیم که کل حکومت ناکارآمده. یک، دو، کل حکومت فاسده، دچار فساد اقتصادی و اداری هن همه. سه، گسلهای طبیعی جامعه رو که تو همه جوامع هست ولی غیر فعاله، اینجا باید فعال کنیم. یک، گسل قومیتیه. الان وقتشه که بگیم آقا ترک و کرد و عرب و بلوچ و فارس و ترکمن و فلان و همجوری نامه رو فعال کنیم، بگیم آقا به هر کدوم ببینید خط چیه. میگه باید به هر کدوم اینجوری الغا بشه، مخصوصا بچه‌هایی که تازه اومدن و مسائل نمی‌شناسن، نمی‌دونن توی دو سه دهه تو ایران چه اتفاقاتی افتاده و تو منطقه، و اینکه همه آمریکا، انگلیس، اسرائیل از طریق رژیم پهلوی بر همه ایران ده‌ها مسلط بودن، غارت کردن، ده‌ها هزار آمریکایی و انگلیسی اسرائیلی همه جا ایران کنترل می‌کردن و غارت می‌کردن، همه چی تحت کنترل اینا بوده و ملت از دست اینا خلاص کرده. میگه باید چندین جلسه گذشته میشه و تحلیل بر این که باید کاری کنیم. نوجوان، جوان کرد، جوان آذربایجان، جوان تو بلوچستان، جوان خوزستان، هر کدام این به این نتیجه برسن که من چون فارس نیستم، من چون مثلا ترکم، کردم، یا او بگه من چون سنی هستم، شیعه نیستم، هیچ کس به ما کاری نداره، به فکر ما نیست و حقوق ما رو بالا میکشن، پول ما رو دارن میخورن. میگه باید به این نتیجه برسن که من چون شیعه نیستم یا من چون مثلا فارس نیستم مورد توجه نیستم، و هر کدوم باید بهشون اینجوری القا بشه که از همه استانها استان شما بدبخت داره و از همه شهرها شهر تو و از همه محلات محله تو. خیلی واضح و علنی. و هی کدام بیاریم، به خصوص کدای از قول خود مسئولین. این میخواد از خودش دفاع کنه، میگه او فلانه، او میگه این فلانه. چی دیم چی میگه؟ یک جایی هم که فساد هست اینقدر مسمس میکنه، سه سال طولش میگه. خب به شک میفته طرف، آقا میگه پرونده برشتن 1000 میلیارد فلان جا چکار کردن. خب سه سال پیش هم که همین رو گفتی، دو سال پیش هم آمدی همین رو گفتی، پارسال هم گفتی، امسال هم باز همون رو میگی. آقا قضیه پیچیده. یکی از این مسئولین قضایی یه وقتی ازشون پرسیدم آقا چرا اون پرونده، سه تا پرونده که مردم از اینا عصبانی هست، سه چهار تا هم دیگه، این سه چهار تا پرونده ها، این سه چهار تا پرونده چند سال داری کشش میدی؟ جای خلخالی خیلی خالی بود توی قضایی ها. وقتی مسلم شد دزد، اول آقا اعدامش کن بعد بگو حالا بقیه رسیدگی ها رو بیانجام نمیکشیم. آقا داریم میبینی محاربه، داریم میبینی دزده. خلخالی زمانی که هویدا و نصیری بازداشت بیان، اگه خلخالی او دوتا رو اعدام نکرده بود الان جزو مسئولین شاید بودن تو جمهوری اسلامی. رفت مگف آمدم دیدن بازرگان و کی و کی اینا دارن همه بحث میکنن که آقا هویدا و طولانی ترین رژیم نخست وزیری رژیم شاه و جنایتکار، خودش و شیشفت و وزیرش بهایی وابسته به صهیونیسم و کثیف، هم جنس باز، دزد. میدونید مثلا بحث بهاییت در ایران بحث مذهبی نیست، اغلب ارکان رژیم شاه بهایی بودن، از رئیس ساواکش تا نخست، طولانی ترین نخست وزیر 13-14 سال نخست وزیر او بود هویدا، تا شیشفت و وزیرش، تا معلم بچه هاش، تا اینا همه بهایی بودن. شکنجگران ساواک در حلقه وصل بهایی و صهیونیست‌ها آموزش میدیدن، اصلا آموزش کلاس آموزش شکنجه آمریکایی‌ها برشون میذاشتن تو آمریکا، انگلیس آموزش اینهای پلیس انگلیس آموزش شکنجه میدادن، اسرائیل میرفتن آموزش میدیدن چجوری پوست بکنیم، چجوری زیر ناخون سوزن ببریم، چجوری ناخون بکشیم، چجوری تو آلت تناسلیشون موی اسب، اینا همه تو کتاباشون نوشتن موی اسب میکردیم خونریزی کنه، چرک کنه، چجوری اینا رو صندلی چی بنشونیم که بدنش بپزه. این پدر خانم ما میگفت که تو زندان گذاشته بودن من روی منقل میسوزوندن، بعد از اینکه حالا توی آپولو و فلان اینا بود، میگو اولش خود آدم میفهمه میسوزه و اینا درد میکشی و من یا فاطمه و یا زهرا اینا، بعدش یه مدت دیگه دیدم نمیفهمم، فقط بوی سوختگی رو میشنیدم، چون تمام این پاهام و هر شبت که چی و کمر و اینا همه جوری سوخته بود که دیگه من به حال نیمه بیوش و باهوش فقط بوی گوشت سوخته میشنیدم، دیگه اون اواخر درد نمیکشیدم نمیفهمیدم. اینقدر میزدن که میگه ما تا مثلا ممکن گاهی دو سه ماه ما فقط باید سینخیز از ایور سلول تا ایور سلول هم سینخیز باید میرفتیم چیزی نمیتونستیم بخور. اینا همه ی آموزش ها رو تو آمریکا و حقوق بشر رو تو لندن و توی تلاویف میدیدم، ولی چهره که الان نشون میدم از خودشون و از ما از انقلاب چه چهره ایه؟ خب بچه هم چه میگه مگه میشه صد تا دروغ صد تا همش دروغ باشه؟ خخالی حویدا رو گفت که خخالی آمدم تو شورا دیدم هم میگن که آقا ای به حقوق بشر آمریکا فشار میاره اینا رو آزاد کنیم، بعد همونطور که بختیار رو هم دولت موقتی ها فراری دادن، بازداشت بود فراریش دادن، بعد گفته بود که خب من که میدونستم امام هم نظرش بود که اینا محاربن و منم روشم و خود اینا هم میدونن دیگه، اگر اینا حکمشون اعدام نیست کی حکمش اعدامه؟ اینا اگه شاه هم بیاد محکومش میکنن احتمالاً به 200 هزار تومان وجه نقدی و حبس 6 ماه حبس تعلیقی. دیدم گفت اصلا دیدم اینجوریه، اینا میخوان اینا مثل بختیار فراری بدن، رفتم هیچی به اینا نگفتم، رفتم جایی که اینا بازداشت بودن، تمام تلفن‌های اونجا رو نمیدونم کجا بوده همه رو برداشتم گذاشتم تو یخچال، درش قفل کردم، کلیدشم برداشتم کسی زنگ نزنه به اینا بگه. رفتم پیش هویدا گفتم آقا بیا کارت دارم، آمد اینا و گفتش که فهمید، گفتم بیا باید مجازات بشی دیگه، شما خلاصه حکمت باید اجرا بشه. گفت که آقا میشه مثلا دو هفته سه هفته به من مهلت بدی بعد هر کار خواستی؟ من فهمیدم توی دو سه هفته یک اتفاقای قرار بیفته، بعد به من پیشنهاد رقمای خیلی بالای پول کرد، فهمیدم به دو سه نفر دیگه هم پیشنهاد کرده. دیدم این بازرگان چیز بختیار رفت، شاه رفت، اینا رفتن، رئیس سواک نرفتن، اینا هم همین روزا احتمالاً میخوان فرار کنن. سری بردمشون اونجا و اعدامشون کردیم و بعد برگشتم رفتم شورا، دیدم هنوز دارن حرف میزنن که آقا این درست نیست، به خیلی آمریکا خیلی حساسه، غرب حساسه، باید نصیری و حویدا رو آزاد کنیم. گفتم راجع به کی دارین حرف میزنین؟ گفتم اونا تموم شد، راجع به بقیه حرف بزنیم. خب آقا این مملکت 1000 میلیارد 2000 میلیارد فلان آخرش بزه، ما نفهم بوزه یک کس که دزدی کرده یا یک کس دیگه، به کی وصل بوده، به کجای کی مسئول چی میپذیره، او یکی قبل زجه، او یکی خیره. بابا خب وقتی داره هی معطل میکنه، ها من به یکی از این مسئول گفتم چرا انقدر معطل میکنه؟ امیرالمومنین یک کسی که ثابت شد خیانت کرد آوردش چون نماز جمعه تو همین اهواز تو ایران دستور داد تو اهواز بازار اهواز ناظر مالی بازار اهواز دزدی گفت ببرینش وقتی ثابت شد، اولا تو شهر بچرخون آبروش بره، به همه بگید هر کس سندی علیش داره بیاره مدرک، تمام چیزاشو قطع کنید از بیت المال و پس بگیرید ببرین زندان، جز موقع نماز زنجیرشو باز نکنید، این باید زنجیریه، این زنجیریه. هواخوری هم کمتر از بقیه بهش بدین، نگذاریدم کسی بیاد بهش روحیه بده و بگه که آقا اینجوری حرف بزن اونجوری حرف نزن، ما هوا تو داریم ما خلاصت میکنیم. بعد گفت تو نماز جمعه چند هفته بیارین جلوی تمام مردمی که نماز میخونن شلاقش بزن. خب آقا چرا این کارو نمیکنی؟ این کارو بکن ببین هم ببین جمع میشه یا نمیشه. بله حالا آخرش بقول شما طرف خودش محکوم شده دادگاهی شده، حالا میان طلبکار. بله شما مانع توسعه اقتصادی شدین، شما سرمایه ها رو فرار دادین، اینا دزده. این سرمایه میبره. کی سرمایه میاره؟ کی سرمایه اینا آوردن؟ نه، سرمایه رو میبرن. به احکام اسلام باید عمل کنیم. من به یه شخص آقای محترم میام، ازش خیلی از مقامات مسئول خودشم من میدونم زندگیش بسیار ساده و آدم بسیار سالمیه. گفتم آقا چرا 2-3 سال اینقدر 3-4 سال معطل میکنی این قضیه رو؟ گفت آقا من چندین جلد میدونید شده این پرونده، چند جلد کتابه، جمع نمیشه اصلا. آقا جمع چند جلد کتاب میخواید میکنه؟ اصلا 20 جلد برسه بزنید تو کتاب خونه حتما به تاریخ. آقا ما 20 جلد تحقیق. گفتم آقا شما یه وقت متن آموزشی برید دانشکده حقوق تو قاضیات تو اینا میخوای اون کار خودت بکن. این ترتیبی این اول بده، ترتیبی پول ملت بده، این اون زخمایی که روش مگس میشینه ایناست. بعد کرم میفته دشمن بده اینجوری استفاده میکنه، میگه ما باید جوری بفهمونیم و از اعترافات و حرفای خودشون هم در بیاریم. ای به اون میگه توی مناظره انتخاباتی دیدی دیگه، یکی به اون یکی میگه که خونت دزدیه قصبیه، برادرت هم فلانجه، اون یکی به اون میگه تو فلانجوری فلان. خب چی مرگون میگه چی اینا راسته یا دروغه؟ اگه دروغه چرا تو دهنش نمیزنی؟ اگه راسته چرا تو دهن اون نمیزنی؟ چی اینا؟ همینطور بالاخره اینا افکار عمومی با خودش چی میگه؟ دزدید یا همه تون دروغگوین؟ این خلاف عقل، خلاف شرع، خلاف اخلاق اسلامیه، خلاف حقوق اسلامیه. خب جامعه رو از او بر بدبین میکنی، از او بر او همه کشش میدی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، از این طرف مثلا 30 میلیون کل عمرش جمع کرده 40 میلیون گذاشته این فلانجا. بله راست میگی. میگن آقا اینا بعضی از اینا ما کی گفتیم بذارن توی این مؤسسه ها؟ دیدن او گفته ما 30% سود میدیم، خواسته پول مفت بگیره رفته گذاشته اونجا، از ما هم سوال نکردن. ولی چی کاری کردیم؟ مگه من پول شما باید بدیم؟ مگر اون که میگه مگه دستگاه قضایی باید پولشو بده؟ نه آقا شما پولشو نباید بدید، اما شما توی این کشور باید نظارت میکردید، باید اعلام میکردید این همه مؤسسه ها درست شد، کدوماش راسته کدوماش دروغه؟ تو تلویزیون شما آمدن تبلیغ بعضی از اینا رو کردن، خب مردم اعتماد میکنن. یه مسئول میاد میگه که آقا من اشکال نداره، باز یک مسئول دیگه میاد میگه آقا اشکال داره، باز یکی میگه نخیر اشکال نداره. چرا گیج میکنی مردم رو؟ خب کوتاهی کردی، درست نظارت نکردی. و بعضی از قوانینی که مسلمه خودتون اصلا نوشتید عمل نکردی، یا رفع مسئولیت میکنی از خودت. این تعبیری که روی گفت بعضیش قصوره بعضیش تقصیره، اما بعد دیگه دشمن میاد یک کلاغ چل کلاغ میکنه. یعنی 5 تا تخلف مالی رو، 5 تا قاضی دزد فاسد رو، 5 تا مسئول مدیریت اجرایی قوه اجرایی و دولتی اهل اختلاس و رشوه رو او دیگه میاد تو جامعه بخش میکنه آقا اینا همشون دزدن همشون فاسدن. 4 تا مسئول بیورزه ناکارآمد میگه آقا ببین سیستم ناکارآمد، مشکل اصلا از بیخ مشکله، اصلش اشکال داره. بعد میگه شعارهایی که تو دهن اینا میگذاریم شعارهایی که تهش منافع اوه، سوریه رو رها کن شعار کیه؟ مال اسرائیل، مال آمریکاست. اولا که سوریه رو نگرفتی که بخوای رهاش کنی، سوریه رو از دست شما رها کردن، شما سوریه رو رها، هیبت گفتن رها کن رها نکردی و آمدن از دستت رها کردن. هزینش هم خون بچه ها بود، پول میلیاردها دلار پول کسی میون، پول خونه بچه ها بود، فداکاریشون با دست خالی عمل کردن بود. نه غزه نه لبنان شعار کیه؟ شعار اسرائیله، شعار آمریکایی، شعار رژیم آل سعوده، اینا شعار داعشه. داعش میگفت شرکت در راهپیمایی روز قدس حرامه، اسرائیل دشمن نیست، دشمن ایرانه، هدفشون ایرانه، بارها گفتن. آقا همین تیپای وهابی تو سخنرانی‌هاشون تو اینترنت هست که ما باید بریم ایران، از جمله ایران، و تمام مردهاشون رو بکشیم، زناشون هم کنیز کنیم. این رسما توی ویدیوهاشونه. میخواد انقلاب باشه میخواد نباشه، اصلا ایرانی ها اینجوری. خب تو کسی میگی که فلان جانم فدای ایران، پرچم ایران آتش میزنی، میگی نه غزه نه لبنان، سوریه رو رها کن، اینا شعار داعشه، شعار اسرائیله. بعد درست میکنه آقا پولا رو بردن اونجا، مردم شما مشکل دارین برای که پولاتونه بردن تو سوریه و عراق. بعد آمریکا به ما میگه دخالت نکن. خود آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا اصلا شما 200 سال تو تمام دنیا دخالت کردید، اشغال کردید، غارت کردید، کودتا میکنید، شکنجه میکنید، حکومت تشکیل میدید، حکومت سرنگون میکنید، تمام این جنگای منطقه، تمام پول و اسلحه هاشو شما ها دادین. اصلا این ترامپ تو آمریکا چجوری رای آورد؟ همین شعارا رو اونجا داد، گفت آمریکا کل کشور پوسیده، ساختاراش، فرودگاهاش، پلهاش، همه کهنه است، همش کهنه است، و اینا بردن پول ملت رو، پول آمریکا رو بردن، همه رو پول آمریکا رو بردن توی سوریه و عراق، خاورمیانه، اینا خرج کردن میلیاردها پول اونجا خرج کردن، بعدم کل اونجا رو دو دستی تحویل ایران دادن. اصلا ترامپ شعار انتخاباتش این بود، گفت من اولی که بیام کل ارتش آمریکا رو از اونجا خارج میکنه. اونجا گفت اصلا ایران جلوی داعش وایساده، بلا داعش کل منطقه رو گرفته بود. همه رو ترامپ گفته قبل انتخابات، مثل که اوباما قبل انتخابات گفت من وقتی بیام من گوانتانامو میبندم، کجا رو میبندم تا آخرم خلافش کرد. این گفت من ارتش آمریکا رو خارج میکنم، ما پولامون همه داره تو خاورمیانه خرج میشه. اون گفت چند هزار میلیارد دلار ما اونجا خرج کردیم که جوابگویه، بعدم تهش کل منطقه رو دادیم دست ایران، همه جا افتاده دست ایران. اونا رو گفتن. وقتی آمد سر کار چیکار کرد؟ عیناً همون سیاست رو ادامه داد. این تصور که دموکرات اینه جمهوری خواه، این همه دروغه. کمپانیای سرمایه‌داری صهیونیستی که ارتش، پنتاگون دست ایناست، سیا رو اینا کنترل میکنن، اف بی آی اش دست ایناست، کنگره و سنا آدم میفرستن، رئیس جمهور میارن، پاسکاری میکنن با هم. الان یه آمده ارتش آمریکا کمتر نشده حضورش تو منطقه، بیشتر شد. بزرگترین بمب غیر اتمی آمریکا رو زمان این زدن، تو افغانستان زد. بیشترین پرتاب موشک یک جا رو این کرد تو سوریه، علیه داعش، نه علیه سوریه و حزب الله. با این که قبل از انتخابات میگفت که ایران و سوریه دارن با داعش میجنگن، این تبلیغاتایی که اینا میکنن میگن داعش و ایران درست کرده، دروغ میگن. من که بیام حتی با سوریه و روسیه و اینا همکاری میکنم که داعش محو شه، ولی وقتی آمد درست این کاری کرد. ناوگان جنگیشو برداشت بود کنار کره شمالی که از جنگ کره تا الان اتفاق نیفتاده بود. همین کسی که از همه بیشتر شعار ضد جنگ داد و این که ما باید آمریکا رو آباد کنیم، نمیدونم 50 میلیون گرسنه داریم ما تو آمریکا که هر شب باید کوپن بگیرن و الا از گشنگی میمیرن، نزدیک 100 میلیون از طبقات متوسط به پایین متوسط آمریکا در حد فقرن و اینا گرسنن، زن و شوهر باید دو شیفته، هر دوشون دو شیفته، یعنی 4 شیفت کار کنن تا خرج زندگیشون رو در بیان و بتونن قسطای بانکا رو بدن. اینا همه رو مگه نگفتم این آقا آمد درست خلافش عمل کرد. بعد به راجع به اینجا میگه کاری کنین که اینا به اینا چه برسن. اینا اول ناکار آمدن، دوم همشون فاسدن، سوم دزدن، همه پولاتون رو یا آخوندا دارن میخورن یا پاسداران میخورن یا میرن بیرون خرج میکنن، فساد اقتصادی هن، پشتش خود اینا هن، رسیدگی نمی کنن درست، هیچ کس جواب به کسی نمیده، حساب کتاب نداره، معلوم نیست کی کجا باید به کی جواب بده. خب این یک کلاغ چل کلاغ کردن، بلکه یک کلاغ صد کلاغ کردن دشمن میکنه، اما مسئله اصلی که اینجا بعضی از مسئولین ما تو سقوه با مردم اصلا درست حرف نمیزنه، به وظیفش به موقع عمل نمیکنه. هی این به تقصیر اون میزه، تقصیر اون جلو تلویزیون، این قوه میگه، او قوه اون میگه، من آقا چی به ما چه، به ما چه شما با هم دیگه دعوا دارین، به ما چه مربوطه، مشکل ما رو کی باید حل کنه، یه کسی باید جواب بده. احساس ای که آقا اصلا توی این سایتاشون مدام میگن، میگن این احساس باید دامن زده بشه که آقا ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، همش هم زیر سر اسلام و انقلابه، در حالی که امکاناتی که حالا جالبه یکی از اینا داره با CNN مصاحبه میکنه، میگه که امکانات سطح زندگی که در ایران هست از تقریبا همه کشورهای منطقه ای که تحت سلطه ما هستن سطح زندگی مردم بالاتر و بهتره. تو CNN کارشناس شورای سیاست خارجی آمریکا و یکی هم نماینده متخصص اروپا و آسیا در اونجا میگه که تظاهراتی که در زمان حساسی بروز کرده چون قرار است آمریکا به زودی درباره مسائل هسته‌ای و بازگشت تحریم ها که حالا تحریم هایی که نرفته بازگشتش چیه کجا رفته تصمیم بگیرد، در نتیجه این تظاهرات جاری در ایران این فشارها افزایش خواهد یافت. حالا اونجا دو گروه شدن، یه عده میگن آقا الان محکم علنی نزن زیر برجام که مردم ایران بیشتر ازت عصبانی میشن، و قشرهایی که یه امید به برجام داشتن، حالا یه امید رو خود غربی هم میگن آقا این امید کاذب بود، اصلا ما همچی قولی هم نداده بودیم، همچی کاری هم نخواهیم کرد، قولش هم میدادیم نمیکنیم، که یعنی چی ما بیام تحریما رو کلشو برداریم به شما کمک کنیم که مردم ایران قوی تر شن واسه درست شما دشمن ما این. مگر رئیسمون آمریکا تو همین قضای اخیر چند هفته پیش نگفت ملت تروریست ایران، نگفت دولت تروریست ایران، گفت ملت تروریست ایران. مگه نگفت؟ یک نمونش هم در وال استریت ژورنال با همین مضمون میگه که وضع اقتصادی مردم ایران و آزادی‌های اجتماعیشون از تقریبا همه کشورهای منطقه‌ای که زیر دست و تحت کنترل ما هستن بهتره یا قطعا بدتر از اونا نیست. ولی ما تو رسانه‌ها باید جوری، البته این حالا با این تعبیر نمیگه ما باید تو رسانه‌ها کار بکنیم، ولی داره میکنه، میگه باید به این جنبندی برسن که شما وضعتون از همه خرابتره و علتش هم انقلاب پاتک علیه انقلاب. یعنی کجا موفق میشن؟ کجا موفق میشن؟ او جایی که یکی از مسئولی از یکی از سه قوه به وظیفش درست عمل نمی کنه و پاسخگو نیست و مسئولیت پذیر نیست، هم خلاف شرع، هم خلاف قانون اساسیه، هم خیانت به اسلام، هم خیانت به مردمه. اصلا خیانت به مردم یعنی خیانت به اسلام، چون اسلام جز برای مردم چیزی نمیخواد. یاد گرفتن قبل از اینکه بیام سر کار وعده بدیم، امیدای دروغ، وعده های دروغ، حالا نمیگم دروغ، وعده هایی که شدنی خیلیش نیستن، اصلا خلاف قانون بعضیاش، خلاف قانون اساسی بعضیاش. اول وعده بدیم، ایجاد امید، چشم اندازای رؤیایی، بعد که میایم میبینیم کارا سخته و وعده ها خیلی نمیتونی یا نمیخوای اونا، بعد بگیم هی شروع کنیم نمیذارن کار کنه، نذاشتن، نمیذارن. بعدم که میری کنار اپوزیسیون بشی، این واسه کنار باشی یه جوری حرف میزنه انگار از مریخ اومدی و این جناح چپ و راست و این ورور همشو همین کارا رو متاسفانه میکنن، میخواد خودشونه آبروی خودشونه نگه دارن حفظ کنن، میگن یه ضربه به آبروی انقلاب بزنیم اقلا خودمونی وسط محفوظ باشیم. آقا شجاع باش، شجاع باش، صادق باش. اول اون کاری که نمیشه بکنی و نمیتونی بکنی یا نباید بکنی نگو، تو انتخابات ها، تو رقابت ها، تو بحث ها، تو مناظره ها، هرچی به دهن اون یاد بگیم برامون کف بزنه. دو، وقتی که آمدی صادق باشیم با مردم و شفاف، و آقا این وظایف منه، این مقدارش عمل کردم، اونا ببینه خیلی هم سخت بود، این مقدارش هم نتونستم، خواستم واقعا وعده هم دادم نشد، موانع طبیعی هست، بخش موانع مصنوعی، یه جاش هم اختلاف نظره تو حکومت، خب برای اختلاف نظرم راهکاره، چرا به اون رجوع نمی‌کنی؟ بعدم که از حکومت رفتی کنار بگی خدایا من به خاطر تو، به خاطر خدمت به این مردم آمدم، از 10 تا مشکل 4 تاشو حل کردم، 2 تاشم نیم بند حل کردم، بقیه‌اش نتونستم یا نذاشتن ازم فرض کن، یا نخواستی خودمون نتونستیم ارزش نداشتیم، یا اصلا نمی‌شد. یه حالا یک جوری حرف بزن، یک بقول یک دهه تو حکومت، یک دهه ضد حکومت، باز یک دهه، باز تا باز دوباره بیم تو حکومت، باز بعد یک جور دیگر، باز بعد بشید یا که بعد دیگه وقت مردم نباده کم کم احساس میکنه آقا مثل که اصلا کسی به کسی نیست، همه فکر خودشونن تو نظام، یک حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات درست کردن، هی دست به دست میکنن با هم، هی ادبیاتاشون با هم گاهی فرق میکنه. وقتی او بره میزن ادبیاتاشون اپوزیسیونی و اینا ضد حکومتی، وقتی ای بره میزن صاحب کل حکومت و همه چیزن تا ابد. آقا چرا اینا چرا اینجوری حرف میزنی؟ نه او بره میز اونجوری حرف بزن، نه ای بره میز اینجوری حرف بزن. خب اینا من به نمونه های اشاره کردم دیگه، وقت گذشت. تیتراشو فقط بگم، تأکید بر این که ما باید توی قضیه برجام و هسته‌ای هم محدود کنیم ایران رو، هم تقصیر مسئولیتش بوده نگیریم، بگیم تقصیر خود ایران بوده و هست. چون میگه آقا هسته‌ای، میگه خیلی خوب هسته‌ای اینجوری، بعد میگه که خب حالا نوبت موشکا، موشکاتونه باید نتونه از خودتون دفاع کنه. میگه حالا فرض کن موشکانم تحویل بدن، قذافی کل هسته‌ایشو تحویل داد، آخرش هم دیدید چیکارش کرد. برای که دین نداشت، سیاسی کار بود، مقاومتش هم انقلابی نمایی بود، تسلیم شدنش هم روی واقع بینی و مصلحت نظام نبود. خب بعد حالا شما بگو موشکامون هم بیان بار بزنین بریم، بعد فکر میکن چیکار میشه؟ یکی یکی وقتی که دستات رفت بالا، اون میفهمه تو دیگه به جایی رسیدی که اگر به اونجا نرسیده بودی اونجا هم کوتاه نمیامدی. حالا که کوتاه آمدی معلوم میشه دیگه تا آخر کوتاه میام. چرا وقتی که این امتیاز رو ازت تونستم بگیرم، چرا امتیاز دوم نتونم بگیرم؟ با همون استدلالی که تو امتیاز اولو میدی، با همون استدلال امتیاز دومو میدی، بعد سوم، بعد چهارم، چرا ندی؟ چون تو معلوم میشه مجبور شدی یا احساس کردی مجبور شدی که امتیاز بدی. خب بعدش هم با همین استدلال باید بدی دیگه، برو عقب. مگه زمان جنگ وقتی که صدام آمد گرفت چند هزار کیلومتر، کسای اینجا به اسم صلح طلبی و مبارزه با جنگ، مگه نگفتن آقا خون بچه ها و تخریب شهرها مهمتره یا حالا چند صد کیلومتر خاک بره؟ اینجوری مگر قیمت مادی اینجا؟ میشه که کسی بگه تو خیامون بیاد مثلا به کسی بگه که آقا شلوار تو بود بکن، بعد بگه که خب باید ببینم که میارزه یا نمیارزه. اگر نیشگون فقط میگیره میارزه، اگر میخواد دستت بشکنه نمیارزه. چرتکه بنداز دیگه، یک شلوار چقدر میارزه میگه؟ خب این همینه، اصلا مسئله هسته ای نیست، مسئله حقوق یک ملت و عزت یک ملت. بعد میاد سراغ موشک، بعد بهانه میکنه حقوق بشر. کنگره آمریکا گفت چون سرکوب کردن این قضایای اخیر رو تحریم باید بشن، تصویب کرد 415، یعنی تقریبا همشون دیگه، فقط دو تا رأی مخالف بود یا او هم ممتنع احتمالاً، همشون رأی دادن به. حالا شما فکر میکنی کجا کوتاهی های اونا دیگه کوتاه میان؟ میفرماد از شما راضی نخواهند شد تا ابد، تا ای که شما کلن دستاتو ببرید بگی آقا اصلا اسلام هیچی، مسلک هیچی، اصلا ما نه غیرت ملی داریم نه اسلام. مگه بعدم ولت میکنن؟ میگه خب حالا بشین میخوام سوارت شم. این منطق بگو تا کجا کوتاهی های اونا کوتاه میان؟ تا کجا باید بری عقب؟ هیچ حدی نداره. یعنی الان شما بری بگی آقا شاه از قبر در بیاری بگی خود شاه هم بیاد، اینا کوتاه نمیان. خواستم توجه رو همینه. بله. اینو بعضی نمیفهمن اینجا. همین که واقع گرا باش.
اگه تو مجلس ایران خواستن رأی بگیرن چند تا رأی نمیدادن.
بله تو همین ایران راجع به همین ترچی بود. جبهه مقاومت. خب تو همین مجلس الان ما یه چند تا نماینده در 15 نفر در 15 نفر رأی ندادن به یک طرح صریحا ضد صهیونیستی، بعد کنگره آمریکا همشون علیه ما رأی میدن. اینا سر دو فوریتیش رأی نمیده. کیان اینا؟ یه همچه آدم های تو مجلس هستن. شاید هم اونایی هم که سلفی میگیرن با اون یارو ملق میزدن چهار دست توپای ماده بودن بشینن این بشینه روشون عکس سلفی بردارن. این تفلک رم کرده بودن دلن برای اون زنه سوخ پیرزنه. اولا که تو اروپا کسی بهش نگاه نمیکنه، بیچاره خب قیافه هم نداره، سنش هم، اینجا میخوام باش سلفی بگیرم. اونجا کسی نه آدمی نیست، نه آدم پادوهای درجه دوسه. اینجا اینه زائقه اشخاص عوضشه یکی از توی یکی از تو همین انتخاباتی که گفت به من گفتن 2 میلیارد پول باید بدی اسم تو بذاریم تو لیستمون برای انتخابات. خیلی اینا دموکراسی غربی همینه دقیقا، مردم سالاری دینی اینا نیست. بله اینم خواستم عرض کنم که این طرف میگه که قدم به قدم باید بریم جلو، تقسیمشون کنیم اینا رو به افراطی واقع بین، اینا افراطی اینا واقع بینن، اینا هزینه درست میکنن مردم، اینا دارن برای شما هزینه درست میکنن مردم، اینا باعث تحریم هاین مردم، اینجوریه همه رو بنزید. در حالی که اگه اینا رفتن بلا فاصله بعد او به اصطلاح واقع گرایان رو میبرن، مگه شما رو اینا بعضی خیلی کدن اگه اونا بیان اینا رو میذارن سر کار بشن، شما رو بیشتر تحقیر میکنن. اصلا میدونید چرا به شما احترام میگذارن؟ برای که از دست اونا ضربه خوردن، به خاطر ضربه زدن به اونا راه دیگه‌ای ندارن جز اینکه با شما لاس بزنن. مثلا طرف یک فیلم در پیتی درجه 2 ساخته، یعنی تو جایزه چی اینا بهش میدن 10 تا جایزه. اصلا چرا به تو میدن؟ برای که قدرت مردم این طرفن، دقت میکنی؟ اینا شدیدن ضد اونا، اینا رو میگن افراطی. برای که به افراطی‌ها ضربه بزنن میان به تو رو تحویل میدن. تو عالم سینما و هنر، تو عالم دیپلماسی، تو عالم ورزش فوتبال، تو همه عالم‌ها اینجا تحویل بگیر، اینا رو تحویل بگیر، نه که اینا خودش ارزشی داره یا حتی او برای اینا ارزش قائله، نه، برای که جز از کسی دیگه اینا دستشون به جای بندش دیگه، باید اینه مطرح کنه به عنوان بدیل و آلترناتیو او. وقتی او رفت خورد شد تو جامعه، مطرود شد، بی آبرو شد، مگه به تو رحم میکنم؟ با یه گردنگی میندازنت بگه آقا برو تو طویله کنار بقیه بهائم و چارپایان ما اونجا باش تا باز ببینیم تاریخ مصرف تموم شده یا کار دیگه‌ای بده. مگه به تو احترام میگذارم به شما؟ تو همه چی این قضیه رو تو هنر میان، تو سینما، تو ورزش، تو ورزش. الان این کشتیگیری که با اسرائیلیا ورزش نکرد و اینا، یا تو فلان بازی یا تو فلان بازی، یا تو باشه با اینکه خود اینا اصلا ورزش رو سیاسی میکنن، بعد میرن تو این حد چیکار کنن؟ بگه آه ببینید مردم ورزشتون رو به خاطر همین حرفای ضد اسرائیلی و اینا دیگه اینجوری شد، اقتصادتون به خاطر شعار انقلابی اینجوری میشه، چیتون اینجوری میشه، اینجوری. اینا همه جنگ نرم، یعنی همه اینا. وقت شما تنها یک مسیر دارید و او آگاه سازی ملت و به خصوص ارتباط دقیق و نزدیک با این بچه های جدیدی که وارد جامعه میشن، سنای کمه، نه سواد درست سیاسی داره، نه سواد تاریخی داره، نه چیزی دیده، نه تجربه ای، و نصف روزش هم پای اینترنت و فضای مجازیه.